بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره قاعده ید بود و گفتیم که قاعده ید یه امر ضروری و بدیهیه، نیاز به اثبات هم ندارد، ولی بعضی از روایات رو میخونیم که هم قاعده ید رو اثبات میکنه و هم این که از این روایات استفاده میشود که قاعده ید اماره است یا قاعده ید اصل عملیه. مرحوم آقای بجنوردی همین که میگم دی که میخواییم ببینیم که روایات میگه این امر بدیهی اماره است یا میگه اصله و این به درد ما میخوره. بله میتونه، بله چرا میتونه، اصل عدم نسخ اصل و بدیهی هم هست. اصل عدم نسخ داریم روایات رو میخونیم که این قاعده ید که یک امر بدیهی است آیا یه اماره است که پس مقدم باشه بر استصحاب، یا اصل عملیه که بشه در عرض استصحاب. خب دیروز 3-4 تو روایت خوندم، 2-3 تاش گفتم دلالتی نداره، 2 تاش هم دلالت داشت. حالا خب آیا اماره ملکیته یا دلیل ملکیته یا سبب ملکیته یا اینکه بگویید اصلا اصله؟ بله. روایت دیگر، این کتاب تفسیر علی ابن ابراهیم قمی جلد 2 صفحه 155، همین مسئله فدک فاطمه زهرا سلام الله علیها. اول راجب کتاب یه نکته رو عرض بکنم. ببین کتاب تفسیر قمی اولا از کتاب هایی که مثل کامل و زیارات، شنیدید کامل و زیارات رو آقای خویی رضوان الله علیه می فرموده که تمام سندهاش معتبره و هر که تو سند این کتاب اومده اعتبار داره، و بعدم آخر عمرم آقای خویی از این نظر برگشت، نظرش عوض شد آخر عمر، ولی نظر آقای خویی درباره این کتاب عوض نشد، یعنی این دیگه تا آخر عمرمون که این کتاب شهادت داده که هر کسی اسمش تو این کتاب اومده موثقه. این نظر آقای خوییه و میگه که یعنی تا آخر عمرم این نظر رو داشت. حالا این خیلی اشکال داره، خیلی زیاده، یعنی یه آدمایی که قطعا فاسق و فاجرند توی این کتاب اومده اسمشون، یعنی تو سند روایاتش، ولی به هر حال میخوام بگم که این کتاب به نظر آقای خویی حتی از کامل و زیارات اعتبارش بیشتره. حالا میگم اینو، حالا اینو عرض میکنم. از امام صادق سلام الله علیه 3 تا تفسیر الان موجوده، یعنی چاپ شده تو بازار هست به اسم تفسیر امام صادق علیه السلام. یکی اون تفسیر عبدالرحمن سلمی که به عنوان تفسیر امام صادق علیه السلامه، یکی هم یه تفسیر منسوب به امام صادق، دوباره یه تفسیر دیگر منسوب به امام صادق علیه السلام، یعنی 3 تا تفسیر مستقل الان هست تو بازار به اسم امام صادق. یکی هم این کتاب تفسیر قمی هم میشه تفسیر چهارم امام صادق. میگن که هر کجا تو این تفسیر بگوید قاله و نگه کی قاله، هر جا میگه قاله یعنی قاله صادق علیه السلام. و اما این که میگن که بعضی آقایون خیلی هم متاسفانه اینو مطرح میکنن، میگوین که تفسیر علی ابن ابراهیم قمی مال قمی نیست. بعضی ها میگوین که این تفسیر مال قزوینیه، ابو ابراهیم قزوینی. بعضی ها میگوین که این تفسیر مال ابل جاروده و ابل جارودم اعتبار ندارد. بعضی هم میگوین که این تفسیر مختلطه، یه بخشش مال ابل جاروده یه بخشش مال قمیه. این حرف رو حالا یه زمانی مفصل بحث خواهم کرد یه زمانی ها، ولی فعلا به صورت کلی این تو ذهن شریف دون باشه که تفسیر قمی از اول کتاب تا تقریبا سوره آل عمران تا اینجا همش مال علی ابن ابراهیم قمیه. از سوره نساء به بعد یه مقداری کمی، یه مقدار خیلی کم ها، یعنی مثلا هر فرض کنید 10 صفحه یه بار یه حدیث از ابل جارود داره، هرچی هم از ابل جاروده از امام پنجم نقل شده، بقیهش هم از امام ششمه. اونهایی که از امام ششم سلام الله علیه میشه مال علی ابن ابراهیم قمی، اونهایی که مال امام باقر علیه السلام مال ابل جارود. پس اولا ابل جارود از سوره نساء به بعد و خیلی هم کمه، یعنی هر چند صفحه یه بار یه حدیث. و نکته عجیب ترش وقت اینه، این نکته خیلی عجیب تره، اون چه که از ابل جارود نقل شده سندشو کار نداشته باشید، محتواش محتوای درستیه، و اون چه که از علی ابن ابراهیم نقل شده معمولا محتواش مشکل دارد، یعنی برعکسا. احادیث ابل جارود متنشون متن درستیه، گرچه سند ابل جارود دیگه، ابل جارود هم که بعضش روشنه، ولی احادیث علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم خودش خیلی آدم خوبیه و بزرگیه، اما مشکل تو متن احادیثی که مشکل داره. این حالا تا بعد یه وقت توضیح می. بله، علی ابن ابراهیم سال 307 زنده بوده، 307 احتمالاً 310 وفاتشه، حالا یا یه سال دو سال کمتر یا بیشتر، تاریخ وفاتش هیچ کجا ذکر نشده ها، هیچ کجا تاریخ وفاتشون نیست، اما فقط میدونیم 307 زنده بوده و 307 هم حدوداً آخرای عمره ایشونه، باید حدودا 310 وفاتش باشه. حالا این که چی شده یه وقت بعد توضیح میدم که تحریف شاید نباشه، این در واقع تفسیر نابیناهاست، تفسیر نابیناها. علی ابن ابراهیم نابینا بوده، ابل جارود نابینا بوده، اون ابو ابراهیم قزوینی هم نابینا بوده، این تفسیر نابیناهاست. خب اما حالا حدیث فدک، حالا و قال علی ابن ابراهیم فی قوله تعالی، ذیل آیهش عرض کردم صفحه 155، و آت ذل قربا حقه و المسکین و ابن السبیل فإنه حدثني أبي عن ابن أبي أمير عن عثمان بن عيسى و حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام، از امام صادق عليه السلام، قال لما بويع لأبي بكر واستقام له الأمر، وقتی که دیگه ابو بکر این بیعت شد برش و استقام له الأمر، کار برش دیگه مستقیم شد، این یعنی تقریبا یه 2 ماهی طول کشید ها، چون تا 40 روزی که مردم بیعت نمی کردند، مخصوصا انصار با ابوبکر اصلا بیعت نکردند، مهاجرین هم نصفشون بیعت کردند، انصار که غالبا بیشتر از مهاجرینن دیگه، تعداد انصار بیشتره دیگه. انصار هیچ کدام با ابوبکر بیعت نکردن، مهاجرینم نصفشون، یعنی تقریبا باید بگی کمتر از یه چهارم مردم مدینه با ابوبکر بیعت کردن. هی یواش یواش ابو سفیان هی پول میداد و رأی میخرید تا اینجوری یواش یواش بیعت با ابوبکر درست شد. وقتی که بیعتش درست شد، بعث الی فدک، ابوبکر یکی رو فرستاد به فدک، فاخرج بکیل فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و آله منها. حضرت زهرا سلام الله علیها وکیلی داشت تو فدک، این وکیل رو ابوبکر بیرونش کرد. فجاءت فاطمه تو علیها السلام الی ابی بکر، حضرت زهرا اومد پیش ابوبکر، فقالت یا ابوبکر منعتنی ان میراثی من رسول الله، ای ابوبکر من رو از ارث خودم از رسول الله باز داشتی. ببین این کلمه میراث در اینجا، این میراث به همین حال حدیث بعدی هم که الان میخونیم که مثلا ابوبکر استناد کرد، این میراث نه یعنی ارث، این میراث یعنی نهله. نهله هم یعنی هدیه و هدیه هم در زمان حیاته، ربطی به ارث نداره. دا گاهی کلمه ارث به معنای لغوی ارث به کار میره، معنای لغوی ارث یعنی هدیه. ای ابوبکر من را منع کردی از هدیه پدرم، نه از ارث پدرم ها. و اخرجت وکیلی من فدک، وکیل منو از فدک بیرون کردی. وقد جعل حالی رسول الله صلی الله علیه و آله به امر الله، در حالی که پدرم این رو به امر خدا به من داده بود، پدرم به من داده بود یعنی هدیه دیگه، این که ارث نیست، یعنی اینم شاهد شاه. حالا میرسم به ادامه همین دی. ببین همین جمله که گفتم، این خواستم هم جواب آی منتظری رو بدم درباره فدک اون مطلبی که گفته بود، هم بعضی مطالبی که مال آشخ عبدالکریم حائریه که عرض کردم، این که بینید جعلها لی رسول الله چیزی که در زمان حیات بیه که بدن ارث یا هدیه است. و اگر که ارث باشه و زنهای پیغمبر طلبکار میشن امثالی هم. چرا؟ آت زل قربا حقهو ندیه؟ نخیر، به امر خدا ارث برای عمومه، اما اینجا یه آیه خاصه درباره یه زبل قربا. بله آردیه؟ در زمان آردیه؟ در زمان حیات ارث نیست، ارث که نمیشه زمان حیات بدی. ارث رو اون میگه با اما گفت نمیشه، اون گفت که نشد. حالا میرسم، حالا استدلال دیگه میرسم. فقال لها ابوبکر به حضرت زهرا عرض کرد که هاتی علی ذالک شهودن، شاهد بیار که مال شماست. فجاعت به ام ایمن، ام ایمن را آورد، حضرت زهرا ام ایمن رو آورد. بله، ببین یه نکته راجع به ام ایمن عرض بکنم. ام ایمن پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله، خب پدر با تزل قربا حقه، پیغمبر خدا وقتی که پدرش از دنیا رفت پیش مادرش جناب آمنه بزرگ شد. وقتی که آمنه میخواست از دنیا بره، دو تا چیز ارث گذاشت برای پیغمبر، مادر پیغمبر برای فرزندش رسول خدا. یه خونه ای داشت آمنه که در طرف غرب کعبه بود. این خونه رو مال جناب آمنه بود، ارث رسید به پیغمبر. البته بعد که پیغمبر با خدیجه ازدواج کرد، اومد طرف شرق مدینه، یه خونه حضرت خدیجه بر پیغمبر خرید. یکی هم آمنه وقتی که میخواست از دنیا بره، یک کنیز برای فرزند خودش پیغمبر خدا گذاشت که همین ام ایمن باشه. این ام ایمن کنیزی بود که مادر رسول خدا برای فرزندش به ارث گذاشت و در واقع این ام ایمن محافظ پیغمبر بود. غذا برای پیغمبر میپخت یا مثلا فرزند پیغمبر رو که سنش کم بود اداره میکرد. امنیت جانی پیغمبر با حضرت عبدالمطلب بود و حضرت ابو طالب. ام ایمنم همین کارهای مثلا خونه پیغمبر را لباسشو میشست یا غذا برش میپخت امثال اینا. و این ام ایمن همیشه با پیغمبر بوده و پیغمبرم شهادت داده برای بهشتی بودن ام ایمن. حالا خیلی چیزایی هست، حالا اونا شد دیگه نمیگم. و حتی تو بعضی جنگ ها هم این ام ایمن شرکت کرده و از پیغمبر دفاع میکرد. متاسفانه بعضی ها حالا دارن اینو شایع میکنند، اینا رو بر این گفتم که میگن که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله قبل از ازدواج با خدیجه که 25 سالگی پیغمبر بود، از زمان بلوغ پیغمبر تا 25 سالگی این ام ایمن در واقع کار زناشویی پیغمبرم انجام میداده. یعنی در واقع پیغمبر این مثل کنیزی بوده که پیغمبر باش ازدواج کرده. اینو متاسفانه حالا بعضیا خیلی هم دارن مطرح میکنن و حالا یه استفاده هایی هم از این میکنه. این جوابش اینه که اولا در زمان پیغمبر اکرم ازدواج یک آدم حر با کنیز بسیار زشت بود. یکی دو قرن طول کشید تا این یواش یواش جا بیفته که اشکال نداره. ثانیاً این که هیچ مدرکی هم کسی بر این حرف نداره، نه تو شیعه نه تو سنی هیچ کس مدرکی نیورده که پیغمبر با این ام ایمن عمل زناشویی داشته باشه. و مهمترش این، سوم این که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله تا 25 سالگی که با خدیجه ازدواج کرد حتی یک بار پیغمبر تنها نبوده، یه شبی، یه ساعتی، یه لحظه مخفی. همیشه حضرت ابو طالب با شمشیر پلوی پیغمبر بوده. حتی پیغمبر که میخواست بخوابه ابو طالب پلوی پیغمبر میخوابید. و خود نمیشه که ابو طالب همیشه با پیغمبر باشه و بعد پیغمبر بخواد عمل زناشویی با کسی انجام بدهد. این خیلی سند زیاد داره، خیلی هم زیاد. اتفاقا تو همین تفسیر قمی هم هست که ابو طالب هرگز توی این 20 سال هرگز حتی یک بار نشد که از پیغمبر جدا. مسافرت میرفت پیغمبر رو همراه خودش میبرد، پیغمبر دستشویی میرفت ابو طالب میومد و نزدیکا وای میساد، چون پیغمبر دشمن زیاد داشت تو یهودی ها. حتی خیلی مواقع اینجوری بود که ابو طالب میومد وای میساد تا پیغمبر بخوابه. بعد که پیغمبر میخوابید خوابش میبرد، یه ساعت که میگذشت دوباره پیغمبر رو بیدار میکرد، پیغمبر رو میبرد یه جا دیگه میخوابوند، بعد پلوش پیغمبرم میخوابید. یعنی شب جای پیغمبر رو تو خوابم عوض میکرد که یهودی ها ندونن پیغمبر کجا خوابیده متعرض پیامبر بشه. خب همین خیلی درباره این حرفه که وقت ابو طالب خودش پس چجوری بوده ابو طالب. بله چرا؟ چرا خودش زن داشت اما در این حال اینجوری بود نسبت به پیغمبر. و علت این که اصلا علت این که پیغمبر مهاجرت کرد از مکه به مدینه بر چی مهاجرت کرد؟ چون ابو طالب از دنیا رفت. یعنی ابو طالب اینقدر برای پیغمبر مهم بود که ابو طالب که از دنیا رفت پیغمبر دید دیگه اینجا نمیتونه بمونه و هجرت کرد. ابو طالب اصلا ابو طالب بود که میتونست پیغمبر را توی مکه نگه بداره و پیغمبر امنیت جانی داره. بعید نیست، بعید نیست. به هر حال این راجع به ام ایمن رو خواستم این نکته رو بگم که متاسفانه بعضی حال دارن مطرح میکنند. سنش بالا بوده دیگه و حتی بعدم توی جنگ ها اینا بود دیگه. هر سکرم فقالت ام ایمن گفت که لا اشهد حتی احتج یا ابابکر علیک. گفت که من شهادت نمیدم مگر اینکه اول این مطلب رو روشن بکنی که آیا پیغمبر درباره من ام ایمن اینو گفته یا نه. الست تعلم ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال ان ام ایمن من اهل الجنه. ابو بکر قبول داری که پیغمبر گفته که من اهل بهشتم؟ قال بلا. ابو بکر گفت بله. بعد ام ایمن گفت حالا اگه قبول داری که من اهل بهشتم فاشهد ان الله اوها الى رسول الله فآت ذل قربا حقه فجعل فدک لفاطمه به امر الله تعالی. منم شهادت میدم که پیغمبر در زمان حیاتش فدک داده. و جاء علی علیه السلام فشهد به مثل ذلک. حضرت علی اومد همین شهادت رو داد. فکتب لها کتابا به فدک و دفعه الیها. کتابا یعنی سندی را. ابوبکرم سند فدک رو نوشت و داد به حضرت زهرا. فدخل عمر فقال ما هذا الكتاب. فقال ابو بکر ان فاطمه ادت فی فدک و شهدت لها ام ایمن و علی. دو نفرم شهادت داده اند. فکتبت لها به فدک. منم سند رو نوشتم دادم. فاخذ عمر الكتاب من فاطمه فمزقه. پاره کرد سند را و قال هذا فیء المسلمین. گویی مال مسلموناست، مال حضرت زهرا نیست. و قال عایشه و حفصه یشهدون علی رسول الله به انه قال انا معاشر الانبیا لا نورس ما ترکناه صدقتون فان علیا زوجها یجر الی نفسه و ام ایمن فهی امرأتون صالحه لو کان معها غیرها لنظرنا فیه. عایشه و حفصه اومدن گفتن که نه اصلا این مال حضرت زهرا نیست، ما هم شهادت میدیم که پیغمبر گفته که انا معاشر الانبیا لا نورس الا نورس غلطه ها، انا معاشر الانبیا لا نورس نه لا نورس. اینم باز از همو اشتباهات سا شیخ مفید عرب محض عرب دیگه خودی حالا خود خیلی حالا خب اونا بزرگن حالا ما همین. ببینید شیخ مفید با اینکه عرب قهه یک کتابم نوشته اسم کتابش اینه انا معاشر الانبیا لا نورس، اسم کتابش هم غلط لا نورس درست مجهوله باب افعال. خب یعنی ما انبیا کسی ازمون ارث نمیبرد، نه اینکه ارث نمیگذاریم. خب نه 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 این غلطه، خب اصلا کلش غلطه. چون اگر که ارث باشه اونجوری اولا زنان پیغمبرم صحیح مند اگه ارث باشه در حالی که فدک مال حضرت زهرا سلام الله علیها است، ربطی هم به اونا نداره. خب بله، تو عرب قهیه که زبان مادریش یادش رفته. خیلی خب، حالا اینا میرسیم دیگه، همینا رو بخواییم بحث کنیم، همینا رو بخواییم بحث کنیم بله. که اون حالا میرسیم به جواب حضرت زهرا که میخواد جواب بده به اون آیات استشهاد میکنه. خاندی هنو که نرسیدم به استشهاد، میرسیم به این که حضرت زهرا که میخواد جواب بده چی میفرماد و وقت با این آیه چجوری جمع میشه. فخرجت فاطمه علیها السلام من عنده ما، از نزد ابوبکر و عمر، باکیتن حزینتن، ناراحتم بود. این چیزیه که واقعا این وهابی ها یا سنی ها نمیتونن جواب بدن. دو این تو صحیح، چون اینا هرچی تو صحیح بخاری باشه دیگه 100% قبول دارن. تو صحیح بخاری هم این هست که فاطمه زهرا سلام الله علیها از دست اینا ناراحت شد، باز تو صحیح بخاری هست که حضرت زهرا فرمود اینها من را اذیت کردند، باز تو صحیح بخاری هست که فرمود راضی نیستم اینا در تشییع جنازه من شرکت بکنن. اینا همه تو بخاری هست و اینم تو بخاری، اینم تو بخاری ها که هر کسی حضرت زهرا سلام الله علیها را اذیت بکنه پیغمبر فرموده منو اذیت کرده، یعنی مسلم اینها اذیت کردن حضرت زهرا را، اذیت حضرت زهرا اذیت پیغمبر. آیه شریفه قرآن هم میفرماید که ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله، هر کی که پیغمبر رو اذیت بکنه خدا لعنتش کرده، هر کی هم زهرا رو اذیت کنه پیغمبر رو اذیت کرده، طبق صحیح بخاری. و اینام حضرت زهرا رو اذیت کردن، اینم طبق بخاری. خب این تمام نشد، حال بقیهش انشاءالله فردا میخونم.